ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. وزارت بهداشت شمار جان باختگان بیماری کووید 19 را در شبان روز گذشته 364 تن اعلام کرد. روند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای آغاز شد. ایران مجوز پروازهای شرکت هوایی عراقی را در آستانه اربعین باطل کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 364 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 17600 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 116000 تن می‌رسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,300,000 نفر گذشته است. وزارت بهداشت میگوید نزدیک به 7,000 نفر نیز در وضعیت وخیم بیماری ناشی از کرونا قرار دارند. به گفته سازمان نظام پزشکی ایران، آمارهای واقعی کرونا چند برابر آمار رسمی است. تا کنون تنها نزدیک به 13,500,000 نفر در ایران موفق شدند هر دو دوز واکسن را دریافت کنند. روز جمعه با اعلام موافقت رهبران سازمان همکاری شانگهای، روند عضویت ایران در این نهاد منطقه‌ای آغاز شد. ایران سالها به عنوان عضو ناظر در نشست‌های این سازمان شرکت می‌کرد، ولی تا کنون تلاش‌های تهران برای عضویت کامل در این نهاد به نتیجه نرسیده بود. کشورهای روسیه، چین، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان، هند و پاکستان اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای هستند. افغانستان، ایران، بلاروس و مغولستان اعضای ناظر در این سازمان هستند. روند عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای ممکن است 2 سال طول بکشد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در این دور از نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای شرکت کرده و در حاشیه نشست با رهبران برخی از کشورهای عضو دیدار و گفتگو کرده است. سازمان هواپیمایی کشوری ایران تمامی مجوزهای پرواز برای شرکت هواپیمایی عراق را به دلیل بی‌توجهی به لزوم دریافت ویزای رسمی از سفارت عراق در تهران از روز جمعه باطل اعلام کرد. این سازمان در اطلاعیه‌ای که دیروز پنجشنبه منتشر کرد، آورده است که اقدام به دلیل مشکلات ایجاد شده برای زائران ایرانی پس از ورود به فرودگاه‌های عراق و بعد از اخطارهای مکرر به شرکت هواپیمای عراق اجرا می شود. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است که این شرکت متعهد است وجه دریافتی بابت بلیت پرواز و سایر هزینه ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مسافران بازگردانند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در یک نشست خبری مشترک با مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق که 21 شهریور به ایران سفر کرده بود، از لغو روادیده بین ایران و عراق خبر داده بود. ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، روز چهارشنبه 24 شهریور اعلام کرد که توافق صورت گرفته مربوط به بعد از اربعین و تنها برای مسافران ایرانی است که از طریق هوایی وارد عراق می شوند. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران درباره آلودگی اورانیوم ضعیف شده در یکی از مکانهای توزیع مکتوب داده و منشأ آلودگی اعلام شده توسط آژانس برای دولت ایران کاملا ناشناخته است. به گفته کاظم غریب‌آبادی، تحقیقات ایران نشان داده که در این مکان هیچ سابقه ای از فعالیت هسته‌ای وجود ندارد. وی آژانس را متهم کرد که هر بار با نزدیک شدن به حل یک موضوع پرسش‌های جدیدی را مطرح می‌کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز 22 شهریور با ابراز نگرانی درباره پاسخگو نبودن ایران گفته بود که همچنان به شدت نگرانی وجود مواد هسته‌ای در تأسیسات از پیش اعلام نشده در ایران است. اما حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که همکارانمون در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. در پی مشاهده مواردی از بیماری سرخک در میان شماری از افغانهای تازه وارد به آمریکا، یک هفته است انتقال پناهجویان افغان از آلمان به آن کشور متوقف شده. به این ترتیب برای از سرگیری پروازها به آمریکا باید حدود 9000 افغان ساکن پایگاه رامشتاین آلمان علیه سرخک و چند بیماری عفونی دیگر واکسینه شوند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پیش از خط پرواز هواپیماها از فرودگاه کابل در چهارم شهریور ماه جاری، دولت آمریکا موفق شد بیش از 120 هزار تن از افغانستان خارج کند که اکثرشان افغانهای آسیب پذیر و همچنین کسانی بودند که طی 20 سال حضور آمریکا در افغانستان با این کشور همکاری داشتند. این پناهجویان ابتدا از افغانستان به پایگاه نظامی آمریکا در دوحه پایتخت قطر و سپس از آنجا به تدریج به بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در اروپا در منطقه رامشتاین در جنوب غرب آلمان انتقال یافتند. در این میان اما از هفته پیش به این سو اعزام پناهجویان افغان از پایگاه هوایی رامشتاین به حال تعلیق درآمد. دلیل اصلی این توقف از سوی کاخ سفید واشنگتن مشاهده مواردی از بیماری واگیردار سرخک نزد افغانهای تازه وارد ذکر شده. همچنین گفته شده تعلیق پرواز افغانها از آلمان به توصیه مقامهای بهداشتی آمریکا انجام گرفته و شماری از بیماران مبتلا به سرخک نیز راهی قرنطینه شدند. همزمان از افغانهای ساکن دو پایگاه آمریکا در قطر و آلمان هم خواسته شده خود را نه تنها علیه سرخک بلکه علیه سه بیماری عفونی دیگر، اوریون، سرخچه و آبل مرغان واکسینه کنند. حال پس از گذشت یک هفته از توقف پرواز پناهجویان افغان به آمریکا، روزنامه‌های آلمان خبر داده‌اند واکسینه کردن افغان‌ها در پایگاه هوایی رامشتاین آغاز شده. بر پایه گزارش‌ها تزریق واکسن به حدود 9000 افغان ساکن این پایگاه علیه بیماری‌های یاد شده در واقع پیش شرطی است برای از سرگیری پرواز پناهجویان افغان به آمریکا. از طرفی بر پایه یک بیانیه مطبوعاتی نیز که در پایگاه رامشتاین منتشر شده، زمانی پرواز افغانها به آمریکا فرا خواهد رسید که تشخیص داده شود آنها از بیماری‌های عفونی یاد شده مصون و در امان هستند. اکثر این گونه پناهجویان کارمندان و همکاران پیشین محلی پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان بودند که همراه با خانواده‌هایشان از فرودگاه کابل خارج شدند. در میان آنها اعضای سازمان‌های مردم نهاد، کنشگران حقوق بشر و همچنین زنان فعال در جامعه مدنی افغانستان نیز دیده می‌شوند. بر پایه آمار وزارت کشور آلمان تاکنون 35000 پناهجوی افغان وارد پایگاه رامشتاین شدند که از آن میان بیش از 25000 تن از آنها به آمریکا انتقال یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
همچنان شنونده رادیو فردا هستین. اما حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همکارم مهتاب وحیدی راد براتون برنامه‌ای رو هر هفته تهیه میکنه و هر بار به سراغ یک زندانی عقیدتی سیاسی در ایران میره و اون رو به ما معرفی میکنه. ملاقات رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 53 ساله است که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. معلم بازنشسته ای که ساکن مشهد است و عضو کانون صنفی معلمان ایران. جواد لعل محمدی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه است. دانش آموخته رشته علوم سیاسی که از دهه 70 وارد فعالیت رسانه‌ای شد. در کنار تدریس و فعالیت‌های صنفی در برخی نشریات از جمله هفته‌نامه اترک قلم می‌زد. او که به تاریخ هم علاقه‌مند است، نتیجه تحقیقات سالیان خود را در کتابی 4 جلدی با عنوان ادبای سیاستمدار جمع‌آوری کرد. کتابی که به مقایسه‌های میان دوره پادشاهی صفویه و دوران پس از انقلاب سال 57 پرداخته، اما تاکنون موفق به دریافت مجوز انتشار نشده است. حمایت از اعتراض‌های کارگری، اعتراض به وضعیت معیشتی در ایران و انتقاد از بازداشت دیگراندیشان، معلمان و فعالان مدنی از دیگر فعالیت‌های این سال‌های اوست. جواد لعل محمدی یکی از 14 فعال منتقدی است که خرداد 96 بیانیه ای را امضا کردند و در آن خواستار استعفای علی خامنه ای و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شدند. او هم مانند بیشتر امضا کنندگان این بیانیه مرداد ماه 98 بازداشت شد. 2.5 ماه در بازداشت بود و در بهمن ماه همان سال به اتهامهایی که همه به امضای این بیانیه مربوط بود به 9 سال حبس محکوم شد. حکمی به امضای هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد. هنوز امضای این حکم خشک نشده بود که مأمورین امنیتی جواد لعل محمدی را بازداشت کردند. او پس از مدتی در پی شیوع ویروس کرونا آزاد شد، اما بار دیگر 10 مرداد ماه امسال در جریان یک تجمع اعتراضی در مشهد بازداشت شد. تجمعی که در حمایت از استان خوزستان و اعتراض به کم آبی در این استان برگزار شده بود. او پس از آزادی ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد از آثار ضرب و جرح و شکنجه‌هایی که در دوره بازداشت تحمل کرده بود. او از فرود آمدن ضربات شلاق بر بدن خود سخن گفت، ضرباتی دردناک که رد آنها بر بدن او مشهود بود. 3 هفته بعد یعنی 10 شهریور مأمورین امنیتی بار دیگر او را بازداشت کردند، بازداشتی 5 روزه که علت آن اعلام نشد. جواد لعل محمدی فعلا آزاد است، اما سایه سنگین حکم 9 سال زندانش همچنان بر سر اوست.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد و حالا در ادامه خبرها. انتخابات پارلمانی روسیه که 3 روز به طول می انجامد از امروز جمعه آغاز شد و قرار است 450 عضو مجلس نمایندگان روسیه با رأی مردم این کشور انتخاب شوند. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین که در زندان به سر می برد روز 23 شهریور در پیامی از مردم روسیه خواست که در انتخابات شرکت کنند، ولی به نامزدهای حزب روسیه متحد که او آنها را دزدان نفرت انگیز خواند رأی ندهند. حزب روسیه متحد حزب ولادیمیر پوتین است که برنده دور پیشین انتخابات پارلمانی روسیه اعلام شد و مخالفان آقای پوتین آن را به تقلب متهم می کنند. متحدان آقای ناوالنی با راه اندازی یک اپلیکیشن برنامه‌ای برای معرفی نامزدهای انتخاباتی طراحی کرده بودند تا از این طریق حزب حاکم روسیه نتواند در کارزارهای انتخابات محلی برنده شود. اما شرکت‌های گوگل و اپل به درخواست دولت روسیه این اپلیکیشن را از فروشگاه‌های آنلاین خود حذف کردند. و در خبری کوتاه، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گفت که بازطراحی راکتور آب سنگین عراق برای تولید در زمینه‌های دارویی و درمانی باید با حداکثر سرعت انجام شود. اما خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که با ما بودین.